اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت به هر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف جلب میکنم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. در شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2022 میلادی آمده است که در جمله 180 کشور جهان افغانستان در درجه بندی به عقب رفته و از مقام 122 به رده 156 نزول کرده است. این سازمان در گزارش گفته است که رده بندی جهانی آزادی رسانه ها نشان می دهد که کار خبرنگاری و فعالیت رسانه های در افغانستان در وضعیت دشوار قرار دارد. در رده بندی جهانی سال 2022 آزادی رسانه ها، نروژ، دنمارک و سویدن به ترتیب در جایگاه اول تا سوم، ایران، اریتریا و ترکمنستان در قعر جدول قرار گرفتند. حکومت طالبان به استقبال از روز جهانی آزادی مطبوعات حمایت خود را از فعالیت‌های رسانه‌ای اعلام کرده و گفته است که رسانه‌ها می‌توانند آزادانه در چوکات قانون در افغانستان فعالیت کنند. این در حالی است که کمیته حفاظت از خبرنگاران نگرانی عمیق خود را از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز داشته، اما ابراز امیدواری کرد که شاید صداهای معتدل‌تری از طالبان در آینده قوی‌تر شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که دلیل عمده‌ای که برخی از رسانه‌ها در افغانستان از زمان خروج نظامیان آمریکایی از این کشور فعالیت‌هایشان را متوقف کرده است، اتکای آن رسانه‌ها به بودجه‌های خارجی بوده است. آقای مجاهد گفته است که حاکمیت طالبان منابع رسانه‌ای را در افغانستان اطمینان می‌دهد که هرچه در توان دارد برای کمک به حل مشکلات مالی رسانه‌ها انجام دهد. این در حالی است که کمیته حراست از ژورنالیستان به صدای آمریکا گفت که طالبان پس از حاکمیتشان خبرنگاران را بازداشت، لاتوکوب و شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد در این سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که در حال حاضر هیچ خبرنگاری در زندان حکومت طالبان به سر نمی‌برد.
سازمان عفو بین‌الملل از افزایش سانسور در نشرات رسانه‌های افغانستان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر کار خبرنگاری در این کشور در معرض تهدید قرار دارد. این سازمان روز سه‌شنبه 3 می در رشته پیام‌های در توییترش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که نیاز است تا خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در این کشور بدون ترس از انتقام به کارشان ادامه دهند. عفو بین‌الملل میگوید که با حاکمیت طالبان بر افغانستان بسیاری رسانه‌ها در حال فروپاشی قرار دارند، در حالی که این رسانه‌ها در گذشته به گفته این سازمان در نشر گزارش‌های مستقل شهرت داشتند. جزئیات را از احد عزیزاده می‌شنویم.
سازمان عفو بین المللی تاکید کرده است که باید به رسانه ها اجازه داده شود آنان به فعالیت های خود در افغانستان ادامه داده و به گونه آزادانه عمل کنند. بر بنیاد معلومات این سازمان در بیشتر از 8 ماه گذشته حداقل 6400 خبرنگار و کارمند رسانه ای کار خود را از دست دادند و 80 خبرنگار و کارمند رسانه ای توقیف و مورد خشونت قرار گرفتند. سازمان عفو بین المللی تاکید کرده که بیشتر آسیب را خبرنگار زن در افغانستان متحمل شده است. شجدفیر سفارت امریکا در کابل که در حال حاضر فعالیتهایش را از قطر به پیش می برد، در پیام درباره روز جهانی مطبوعات گفته است ما باید اهمیت رسانه های آزاد و فداکاری هایی را که آنها در این راستا انجام می دهند در روز جهانی آزادی مطبوعات آن را انعکاس بدهیم. نگرانی ها از محدودیت ها بر کار خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه ها از سوی طالبان در حال مطرح می شود که در تازه ترین مورد متین نوتسن، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، گفته است که رسانه های آزاد در افغانستان مورد حمله قرار دارند. این در حال است که ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت که آنها به آزادی بیان در پرتو منافع ملی و ارزش های اسلامی پایبند هستند و از برنامه ها و پخش نشرات سالم و مثبت حمایت میکنند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. قرار است بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز شنبه 3 می کمک نظامی به ارزش 300 میلیون پوند که معادل 367 میلیون دلار آمریکایی می شود را برای اوکراین اعلام کند. دفتر صدر اعظم بریتانیا ناوقت دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که آقای جانسن از طریق سخنرانی آنلاین این کمک نظامی حکومتش را به پارلمان آن کشور اعلام خواهد کرد که از طریق یک لینک ویدیویی با پارلمان اوکراین نیز شریک ساخته خواهد شد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که به تاریخ 24 فوریه آغاز شد، این نخستین بار است که رهبری یک کشور خارجی از طریق آنلاین به اعضای پارلمان اوکراین سخنرانی می‌کند. حمایت تازه نظامی بریتانیا برای اوکراین شامل تجهیزات جنگی برقی، سیستم رادار ضد میزایل و هزاران دستگاه شب‌بین می شود. سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا مسکو را به برنامه ریزی برای الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک و خرسون اوکراین به قلمرو روسیه متهم کرد. مایکل کارپنتر در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا در شهر واشنگتن دی سی با استناد گزارش‌های به گفته وی معتبری که در اختیار ایالات متحده قرار گرفته است گفت که مسکو قصد دارد همان کاری را که در شبه جزیره کریمی انجام داد تکرار کند و یک همه‌پرسی تقلبی را برگزار کند تا مشروعیت دموکراتیک در اوکراین را تغییر دهد. با گفته این مقام ارشد ایالات متحده، جامعه بین‌المللی باید به سرعت وارد عمل شود تا این طرح تازه مسکو نیز با شکست مواجه شود. روسیه تا کنون در این زمینه ابراز نظر نکرده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن بیش از 3000 غیر نظامی را در اوکراین به طور رسمی تایید کرد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، تلفات واقعی جنگ به علت مشکلات دسترسی به محل و نتایج آزمایش حقایق بسیار بیشتر از میزان تایید شده است. همزمان با این، وزارت دفاع روسیه از انتقال 11500 نفر از مردم اوکراین به روسیه خبر داده است. بر اساس این اعلام، بیش از 1800 تن از این افراد کودک و بقیه زنان و مردانی بودند که به ادعای روسیه برای گریز از جنگ وارد خاک روسیه شدند. این در حالی است که سفیر اوکراین در کانادا میگوید که روسیه باید به دلیل ارتکاب جنایات جنسی علیه زنان و کودکان محکوم شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که در دور بعدی نشست شورای روابط خارجی این اتحادیه تحریم‌های بیشتر علیه روسیه تصویب شود. اصلی ترین تحریم مورد بحث در این نشست توافق بر سر چگونگی تحریم خرید انرژی از روسیه میباشد. در این حال وزیر اقتصاد آلمان از حمایت کشورش از تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داده است. رابرت هابک با بیان این که سهم خرید نفت آلمان از روسیه از 35% قبل از شروع جنگ به 12% کاهش یافته است، افزود که اتحادیه اروپا باید در تحریم‌های جدید وابستگی کشورها را به منابع سوختی روسیه در نظر بگیرد. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اردوی روسیه به میدان هوایی در منطقه اودسا که در آن تسلیحات غربی نگهداری می‌شود حمله میزایل انجام داده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که تجهیزات منهدم شده شامل طیاره بدون سرنشین، میزایل و مهمات است که به گفته این وزارت از ایالات متحده و کشورهای اروپایی به نیروهای اوکراین داده شده است. از جانب دیگر تصاویر ساتلایت بررسی شده توسط اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که نزدیک به 50 هلیکوپتر نظامی روسی در یک میدان هوایی ملکی نزدیک به سرحد اوکراین موجودند. روسیه از هلیکوپترهای جنگی در حملات بر اوکراین استفاده کرده است. این هلیکوپترها برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن با میزایل‌های ضد طیاره نزدیک به زمین پرواز می‌کنند. رهبر محافظه‌کار مخالف آلمان انتظار می‌رفت امروز شنبه جهت ملاقات با مقامات اوکراینی به کیف برود، اما اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت که به این زودی‌ها به اوکراین نخواهد رفت. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که شولتز در هفته‌های اخیر به خاطر امتناع کیف از دعوت فرانک والتر اشتاین رئیس جمهور آلمان به اوکراین با مقامات اوکراینی در تقابل قرار گرفته است. اوکراین رئیس جمهور آلمان را متهم می‌کند که در دوران وزارت خارجه‌اش با روسیه میانه خوبی داشته است. انتظار می‌رود فردریش مرز رهبر مخالف آلمان با صدر اعظم اوکراین، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران ارشد اوکراینی در کیف ملاقات کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش جیل بایدن روز دوشنبه 2 می ضیافت را به مناسبت عید فطر در قصر سفید میزبانی کردند. آقای بایدن در این ضیافت خواستار تحمل دینی شد و از نقش مسلمانان آمریکایی تمجید کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای بایدن گفت مسلمانان با وجود آنکه هنوز هم در جامعه ما با چالش ها و تهدیدات واقعی با شمول خشونت های هدفمند و اسلام حراسی مواجهند، همه روزه ملت ما را قوی تر می سازند. رئیس جمهوری آمریکا که خود کاتولیک است و مهمانانش در قصر سفید گفت در میان ادیان ابراهیمی شباهت های زیادی وجود دارد و برای نخستین بار روزهای مقدسشان را همزمان تجلیل می کنند. عید فطر مسلمانان، عید فصح یهودیان و عید پاک مسیحیان. آقای بایدن گفت مسلمانان در ماه رمضان همدلی ایشان را با رنگ دیدگان به نمایش میگذارند و سخاوتمندی کار میگیرند تا این جهان را یک مکان بهتر بسازند. مراسم تجلیل از عید سال گذشته به دلیل محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری کرونا ویروس به گونه مجازی برگزار شده بود.
و هزاران مسلمان در کشورهای ایران، عراق، پاکستان، بنگلادش، هند و برخی کشورهای دیگر امروز سه‌شنبه نخستین روز عید فطر را تجلیل کردند. آنان در سراسر شرق میانه و فراتر از آن به مسلمانان پیوستند و عید را برگزار کردند که یکی از بزرگترین جشنها در جهان اسلام پنداشته می شود و به طور سنتی یک زمان برای خانواده و جشن هاست. روز اول عید رمضان در سایر کشورها به شمول ایالات متحده و کانادا روز دوشنبه تجلیل شد، حالان که طالبان در افغانستان روز یک شنبه اول عید را تجلیل کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که افغانستان با سقوط 35 رده اکنون در میان بدترین کشورها برای آزادی بیان قرار گرفته است. طالبان هر چند تا زمان تهیه این مطلب در پیوند به این گزارش چیزی نگفتند، اما قبلا اعلام کرده بودند با رسانه ها مشکلی ندارند. احمد فرشاد صالح با شرح بیشتر این گزارش.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، نزدیک به نیم رسانه‌های این کشور تعطیل و درهایشان بسته شد. بر بنیاد گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از میان 180 کشور از رهگذر آزادی بیان در جایگاه 156 قرار گرفت که بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌های این کشور بوده است.
افغانستان در این رده‌بندی در رده 156 قرار گرفته است، یعنی از رده 122 بیش از 35 رده پایین اومده و در رده های پایانی و پایینی رده‌بندی ما قرار داره.
خبرنگاران بدون مرز به تازگی اعلان کرد که قدرت گرفتن طالبان در این کشور سبب شد که 312 رسانه این کشور از فعالیت باز بمانند. 6400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شغلشان را از دست بدهند که از این میان از هر 5 خبرنگار زن 4 تنشان بیکار شدند و 50 مورد بازداشت خودسرانه خبرنگاران نیز ثبت شده است. یک نهاد حامی خبرنگاران به شرط فاش نشدن هویت این نهاد میگوید طی 8 ماه گذشته دست کم 139 مورد خشونت که شامل قتل یک خبرنگار در ننگرهار نیز می شود را ثبت کردند که حدود 98% این خشونت ها که شامل بازداشت، لاتکوب و توهین تحقیر است از سوی طالبان اعمال شده است.
رسانه هایی که گزارش های تحقیقی می ساختن و در عرصه اطلاع رسانی و آزادی بیان پیش قدم بودن، امروز به بلندگوی طالبان مبدل شدن. خبرنگاران جرأت ساختن گزارش های تحقیقی را ندارن. سازمان ملل نباید بگذارد که 2 دهه تلاش برای آزادی بیان در افغانستان که با خون خبرنگاران به دست آمد از بین برود.
بر بنیاد گزارش های سازمان خبرنگاران بدون مرز، اکنون صدها خبرنگار در کشورهای همسایه و منطقه افغانستان در انتظار برنامه تخلیه هستند. خبرنگارانی که پس از تهدیدها مجبور به ترک کشورشان شدند. طالبان هرچند در پیوند به این گزارش ها چیز نمی گویند، اما بارها گفتند به خبرنگارانی که خلاف منافع و شریعت اسلامی گزارش ندهند کار ندارند. در سال 2021 میلادی افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها از میان 180 کشور جهان در رده 122 قرار داشت، اما امسال در قهر رده‌بندی ها قرار گرفته و در فهرست سرخ آزادی بیان قرار گرفته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقام های طالبان رسانه ها را در ولایت و ولسوالی ها به گونه گسترده سانسور کرده و در مقابل خبرنگاران از خشونت کار گرفته است. این نهاد همچنین گفته بود که وضعیت خبرنگاران و ویژه از خبرنگاران زن در سایر ولایت افغانستان بسیار بدتر از وضعیت خبرنگاران کابل است. همکارم نجیبه خلیل در مصاحبه با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد قیودات بر رسانه‌های داخلی بین المللی که برای افغانستان نشرات می نمودند مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
تعریف شما یا حکومت طالبا از آزادی بیان و آزادی رسانه ها چی است؟ آیا کدام تعریف مشخص شما دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید بگویم که طبعا رسانه رول بسیار مهم در زندگی انسان داره و در افغانستان هم رسانه هایی که فعالیت دارن جزء مهمی از جامعه است. آزادی مطبوعات یا آزادی رسانه ها به این معنی است که آنها در تمام فعالیت هایی که به خیر نفع و بهبود مردم و کشور باشه آزاد باشن، همچنان در حدود قانون که برشان تشریع توضیح شده فعالیت داشته باشن و محدودیت های سرشان اعمال نشوه. ما تلاش میکنیم که همچه یک فضایی را برای مطبوعات داشته باشیم و مطبوعات افغانستان هم قسمی که ایجاب میکنه آزادانه فعالیت داشته باشه.
گزارش های نهادهای مستقل حامی خبرنگاران و حقوق بشر غیر آنچه را میگن که شما هم یاله گفتین، یک نهاد داخلی حامی حقوق خبرنگاران به صدای امریکا گفت که تا حال تقریبا 139 خبرنگار در افغانستان بازداشت شده، مورد تحقیر و توهین قرار گرفته شده و شکنجه شدن. ای به این مفهوم است که در هر روز حکومت داری طالبان یک نفر مورد شکنجه قرار گرفت. باید دومی که اینا نه امی نهاد نمیخواه که نامش به خاطر ترس از طالبان افشا شود. به این مورد شما چی میگین؟
اول خب اون نهادی که نمیخواه نامش افشا شود به این معنی است که شاید نهاد نباشه، یک کسی باشه که در این مورد پروپاگند بکنه و علیه ما سویزان را ایجاد بکنه. یعنی من تایید نمیکنم. نهادهایی که ما امروزشان شناسایی داریم، در تماس هستیم، صدای آنها را میشنویم، آنها از وضعیت رسانه ها راضی هستند تا حد زیاد. البته مشکلات را من حساب میکنم که در افغانستان وجود داره، بعد از تحولات هم به میان آمد. یکی که تعداد رسانه ها تمویل کننده های بیرونی خود را از دست دادن، از لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه شدن. بعضی رسانه ها در افغانستان بودن که کارکنانشان افغانستان را ترک گفتن بنا به هر دلایلی که بوده، رسانه ها با مشکلات مواجه شد. و ای که بازداشت شده باشن، این حرف درست نیست. حال ممی فعلا که ما شما صحبت میکنیم، ما در افغانستان یک خبرنگار هم در زندان های خود نداریم به نام از اینکه خبرنگار باشه و زندانی باشه. البته به خاطر افهام و تفهیم، به خاطر توضاحت ها در بین قوانین، در مورد قوانین، اگر بعضی رسانه ها خواسته شده باشند به ارگان ها برشان توضیح و تشریح داده شده باشند، پس رخصت شده باشند، این به معنای توقیفیشان نیست، به معنای زندانی بودنشان نیست. ما گفتم که هیچ خبرنگار را ما در زندان نداریم. البته 3-4 مورد را ما همچنان داریم که درست است اشخاصی که زندان رفتن یا زندانی شدن خبرنگار بودند در یک وقت، ولی جرمشان بدون کسی خبرنگاری است، بدون موضوع خبرنگاری است. آنها در بعضی از قاچاق، بعضی از کارهای غیرقانونی دست داشتن که بازداشت شدن و در زندان بودند. ولی اکنون که ما شما صحبت میکنیم، هیچ خبرنگار ما در زندان نداریم و اگر گاهی وقت حکومت نیاز پیدا میکنه بعضی از خبرنگارا را میخواهد به خاطر وضاحت ها، این به این معنی نیست که زندانی میشه او تحقیر میشه و توهین میشه. در این مورد متاسفانه که پروپاگاند تا حد زیاد وجود داره، ما تلاش میوردیم که با خبرنگارا از راه های نارمل و مناسب پیش بریم.
شما گفتین به خاطر وضاحت دادن اینا بازداشت میشن و دوباره رها شدن و کسی نیست پیشتان. من به صورت مشخص میخوایم در دو مورد، یکی استاد جلال و یکی استاد باقر موسینی، اینا بازداشت شدن، درست است که رها شدن، اما کجا هستن؟ چرا اینا دیگه در مورد رسانه ها صدایشان نمیبرایم؟ آیا برشان گفته شده که دیگه اجازه ندارن که با رسانه ها صحبت کنن، یا ای که حتی یه اتهام هم هست که او رسانه ها مورد تهدید طالبان قرار گرفته و گفته شده که شما دیگه نمیتونین ای اشخاص بیارین باعث مهمان که صحبت کنن؟
نه اصلا، خب دو فرد که شما نام بردین آنها اهل رسانه نیستن، آنها تحلیل بودن یا استادای پانتون بودن، آنها در رسانه کار نه. ما حرف ما سر رسانه ها بود که ما رسانه ها را یعنی سرشان محدودیت اعمال نکرده. استاد جلال یا استاد باقری که شما نام بردین، هر دویشان متاسفانه خلاف قانون در رسانه ها توضیحات دادن، علیه نظام پروپاگند کردن، حتی تخریب کردن، تلاش کردن که از هانی عمر خراب بکن و حتی توهین به اشخاص هم صورت گرفت. ما گفتیم رسانه ها، تحلیلگرا، کسایی که ابراز نظر میکنن در محدوده قانون آنها آزادی خود دارن. به این معنی است که حفظ حرمت انسانی در اوجا باشه، توهین به اشخاص نشه، حد که حرمت انسان ها وجود به وجود نبیه، نظام تهدید نشه، علیه نظام چیزی گفته نشه که باعث تخریب نظام میشه. و همچنان منافع افغانستان مهم است، قوم گرایی ها، سمت گرایی ها و همچنان فرقه وادیت را افغانستان برش اجازه نیست کسی علیه آن بایده این مورد تبلیغات بکنن. و همچنان یک موضوع بسیار مهم یه است که خلاف احکام اسلامی کسی در اجا نشرات نداشته باشند. افغانستان دارای یک حکومت اسلامی است، مردمش مسلمان است، خواهان ازی هستند که رسانه هایشان طبق قواعد اصول اسلامی نشرات داشته باشند. و در تمام ممالک هم رسانه ها روی یک چارچوب که هر ملت ایجاد میکنه برای ساخته روی ادمو آزاد هستند. اینطور نیست که هر کس هر چیز بگوید آزاد باشه و اگر کسی او را باز تنبیه کرد، فاماند، احضار کرد، او باز چیزی تلقی شود که خلاف آزادی رسانه ها باشه.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید آزادی بیان با حضور رسانه ها در رشد و تعالی اذهان عامه کمک کرده و آگاهی هایی را که امروز شاهدیم مدیون آزادی بیان و انتشارات رسانه هاییم که در آغازین روزهای کاری او در این مقام ایجاد شد. سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت امیدوار است طالبان روی دو مسئله به گفته وی اساسی که برای افغانستان و جهان حیاتی است و آن تحقق جایگاه زنان در تحصیل و کار و رعایت حقوق خبرنگاران رسانه هاست تجدید نظر کنند. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم لیلا محبیب عظیمی با وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ انجام داده است.
با در نظر داشتی که افغانستان سالهای متمادی را با جنگ سپری کرده بود و یک نسل کامل با جنگ و تفنگ و بارود بزرگ شد، آیا به نظرتان در همچون زمان بستر اجتماعی و فکری برای آزادی بی حد و مرز ایجاد شده بود؟
از لحظه اولی که بعد از اجلاس بن به کابل رفتیم، اولین کاری که کردم کار روی قانون رسانه های همگانی بود. یک ماه بعد از تأسیس حکومت موقت این قانون نافذ شد. من در مدت دو ماه تعداد زیاد رسانه، مخصوصا رسانه های چاپی روید و بعد تعقیبش رادیوها کم کم شروع کرد و تلویزیون ها تا به جایی که بیش از 1000 نشریه چاپی و صدها رادیو و تلویزیون در مملکت تأسیس شد. هیچ چیزی از گوش ملت و چشم ملت پنهان نمی ماند و در رشد و اطلاع فکری و ذهنی ملت طبعا اطلاع رسانی و گردش اطلاعات نقش اصلی داره و خوشبختانه که در این کار موفق شده.
ای آزادی بی حد و مرز مطبوعات چقدر در تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کمک کرد و یا ای که نتیجه معکوس داد؟
آزادی در محدود قانون بود. من فکر میکنم که آزادی بیان و حضور رسانه ها، وجود رسانه ها در رشد و تعالی اذهان عامه بسیار کمک کرد. آگاهی هایی که امروز میبینین بیشتر مدیون آزادی بیان و انتشارات رسانه ها هم میتونه باشه. و در این حال اگر رسانه از زشتی ها، از کاستی ها یاد میکنه، خود گناهکار نیست. راه مبارزه در برابر ناپاکی و کاستی خب اظهارش است و مردم در جریان قرار دادن است.
آزادی بیان و رسانه ها با منافع ملی حتی در کشورهای پیشرفته در تقابل قرار دارند. آیا به خاطر حفظ منافع ملی رسانه ها باید محدود ساخته شود؟
محدود نی، ولی هر رسانه در هر جامعه طبعا منافع مردم خود باید فکر کنه که همون منافع مردم منافع ملی است. بنابران چی چیز خلاف منافع ملی است؟ مرز آزادی بیان در جای ختم میشه که آزادی کسی دیگر را محدود کنه، و در این حال در قانون ما فقط محدودیتی که بر رسانه ها توصیه می کردیم یکی است که تمام شؤون و احکام اسلامی باید احترام شود.
برخی از تحلیلگران میگویند که رسانه ها و مطبوعات ممکن که ناخواسته باعث تضعیف نظام شدند، و برخی از تحلیلگران دیگر فراتر میرن و میگن که در کنار عوامل دیگه که باعث سقوط نظام شد، نشر تبلیغات برخی از رسانه ها و عدم رعایت منافع ملی از سوی رسانه ها بیشتر باعث سقوط نظام شد.
من هیچ موافق نیستم با این نظر. اطلاع رسانی هیچ وقت سبب تضعیف یک نظام سالم نمیشه، اما ضد افراد نابکاری که در اون نظام بودن، حلقه ارگ مخصوصا، این حلقه فاسد اگر مورد انتقاد قرار می گرفت، خب ببینید که فساد اینا بود که مملکت تباه کرد، فساد اینا بود که هزاران جوان ما در سنگرها کشته شدند، فساد اینا بود که پولها به خارج مملکت رفت، فساد اینا بود که کابل بانک سقوط کرد. همه آیا هیچ چیز رسانه ها باید نمی گفتن؟ حتی دیدن کنه یک جوانکی را که در کابل بانک اسنادی داشت حاکی از خیانت کسانی، دیدن که در انفجار کشته شد، انفجار موترش.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنگ روسیه در اوکراین میدان نبردی را از اشاعه اطلاعات و تبلیغات نادرست ایجاد کرده. اما چگونه تبلیغات بر آزادی رسانه ها تاثیر می گذارد؟ سیروان کاجو خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که فهرست آزادی مطبوعات سال 2022 گزارشگران بدون مرز پاسخ این پرسش را دارد. من سحر عظیمی با جزئیات بیشتر. تبلیغات سو، قوانینی با هدف بی اعتبار کردن رسانه های معتبر، ممنوعیت وبسایت ها و بازداشت ها. حمله مسکو به مطبوعات آزاد پس از حمله نیروهای روسی به اوکراین افزایش یافت. با انجام این کار درجه بندی آزادی رسانه ها در روسیه کاهش یافت و آن را به پایین ترین سطح شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2022 که توسط گزارشگران بدون مرز یا آرسف تهیه شده است نزدیک کرد. این شاخص سالانه ریکارد 28 کشور را با عنوان کشورهای دارای آزادی رسانه‌ای بسیار بد طبقه بندی می کند. آنها به چینایی ها می پیوندند که سانسور را به خارج از مرزهای خود صادر می کنند و در عین حال تبلیغات کرملین را تقویت می کنند. تحت نفوذ بیجینگ، هنگ کنگ کاهش چشمگیری را ثبت کرده و پس از یکسری یورش ها و دستگیری هایی که سایت های خبری حامی دموکراسی را بسته بود، در مرتبه 148 از 180 قرار گرفت. ایتیوپیا و نیکاراگوا نیز پس از اقدامات مقامات برای سرکوب، سانسور یا مسدود کردن رسانه‌ها کاهش شدیدی را ثبت کردند. آرسف می‌گوید نگران کننده ترین تأثیر قطبی سازی رسانه‌ها و اطلاعات نادرست بر جامعه است. کلیتون وایمر از سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید
در سال 2022 واقعا غیر قابل انکار است که دو قطبی شدن رسانه ها و هر جمرج اطلاعاتی و روش هایی که کاملا جدید هستند واقعا به شکاف های اجتماعی دامن می زنند.
قدرت گرفتن بر محیط رسانه ها نیز تأثیر گذاشت و در برخی موارد سالها پیشرفت را از بین برد. در افغانستان طالبان متحد شدند که از آزادی مطبوعات حمایت کنند، اما در عوض قوانین محدود کننده ای را وضع کردند و خبرنگاران زن را از گردانندگی در امواج رادیویی مسدود کردند. رسانه ها پس از ممنوعیت ها، سرگرمی و تبلیغات کاهش درآمد با مشکلات مالی مواجه هستند. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های زنده ما تا دقایق بعد آغاز میشه. از شما میخواهیم که شنونده برنامه های ما باشید.